أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روايات متعددة هست در مورد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، که افراد فکر میکردن که این مربوط است به همین نعمت غذایی که آدم مثلا بهش داده میشه یا امثال این. ولی ائمه فرمان نه، خدا اکرم از این است که به مؤمن نعمتی بده، غذای خوبی یا مثلا خانه خوبی، همسر خوبی عنایت بکنه، بعدم ازش سوال بکنه. این نعیمی که در اینجا هست معرفت و نعمت معهوده، و اون نعمت معهود همون است که در اون آیه مبارکه اومده اتممت علیکم نعمتی، یعنی ولایت ما اهل بیت. اینو ازش بازخواست میشی که چجور ازش مراقبت کردی و آیا تونستید این نعمت رو حقش رو ادا کنید، قدرش رو بدونید، و یا نه جوری عمل کردید که هیچ تناسبی نداشت با شیعه امیر المؤمنین صلوات الله علیه. یکیش همینیست که در کافی هست، دخلتو ابو خالد کابلی میگه دخلتو علی ابی جعفر علیه السلام فدعا بالغداء، فرمود صبحانه بیارن، فأكلت معه طعاما ما أكلت طعاما قط أنزف من ولا أطيب. من با حضرت یه صبحانه خوردم، یه غذای خوردم که تا اون وقت نه غذای لذیذتر از این و نه تمیزتر از این. وقتی فارغ شدیم از غذا، حضرت فرمود یا ابا خالد کیف رأیت طعامک، یا فرمود طعامنا، غذای ما رو چجور دیدی؟ قلت جلت فداک ما رأیت اطیب منه ولا انزف قطو، هرگز در عمرم غذای لذیذتر و تمیزتر از این غذا ندیده بودم، ولیکن وقتی خوردم ذکرت الآیت التی فی کتاب الله عز و جل، این آیه یادم اومد که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. حضرت فرمودن که لا، قال ابو جعفر لا، اینطور نیست که تو فکر میکنی، انما تسألون اما انتم علیه من الحق. این راه حقی رو که خدای متعال به شما انعام فرموده که با این نعمتش بر شما تکمیل فرموده که فرموده اتممت علیکم نعمتی، از این بازخواست میشید. باید جوری رفتار بکنید که متناسب با این انعام بزرگ الهی باشه، و نه جوری که نعوذ بالله مایه خوشنودی دشمنان خدا باشه، یه جمله یادم حرفی بزنه که تضعیف نظام باشه، این از همین چیز، یا گوش بده به حرفی از این خبیث هایی که به لباس آخوند هستند، ولی یقین بدانید که از دو حال خارج نیستن، یا خیلی نفهمن، و یا اینکه پول بگیر از امریکا و انگلیس هستن. خیلی مرحوم آخوند فرمودن که، البته فرمودن هاکزا قیل، اینطوری گفته شده، این که میفرمان اینطوری گفته شده برای اینه که این حرف مال تفتازانیه و مال میر سید شریفه، یعنی مال قاضی عزاد است و مال تفتازانی. تفتازانی در شرح مواسط جلد دو صفحه 62-63 اینو داره. پس شرح مواسط جلد دو صفحه 62-63، صاحب شارح مواقف میر سیسر البته اصلش در مواقف قاضی عزود گفته، ولی شارح مواقف هم اینو خوب توضیح داده. در خاتمه مرحله یعنی مقصد 11 همه از مباحث وحدت و کثرت اونجا داره که میشه شرح مواقف. جلد 4 صفحه 97-98 می گفتن که به این 4 قسم تقابل که میگن تقابل، درسته که این کلیست و اینا اقسامش هستن، افرادش هستن، افراد یعنی جزئیات اضافی اون هستن، ولیکن همه یکسان نیست. در تقابل بودن تناقض از همه اقواس. بعدم استدلالشون اینه که برای اینکه چیزی که منافی چیز شیئیست و در قبال شی قرار میگیره، یا باید رفع اون شی باشه یا مستلزم رفعش باشه. وقت فرمودن که در تناقض یکی رفع دیگریه، چون عدم رفع وجود دیگه، یا سلب رفع ایجابه. اما در بقیه انواع تقابل اینطوری نیست، یکی رفع دیگری نیست ولی مستلزم رفع هست. یعنی هر کدوم باشه مستلزم اینه، یه همچین لازمه ای رو داره که اون دیگری نباشه، ولو رفع دیگری نیست اما مستلزم رفع دیگری هست. خب شکی نیست که اونی که مستقیماً رفع یک شیء است، این تقابلش با اون شیء بیشتر است از چیزی که با واسطه رافعه، یعنی به وسیله این که خودش یه لازمی داره که اون لازم رفعه. لذا گفتن انواع تقابل همش تکیهش به اجتماع نقیزه اینه. یه برای اینکه سفیدی و سیاهی ای با هم جمع نمیشه، چون سفیدی مستلزم نبود سیاهیه، پس بنابر این باش جمع نمیشه. اما با بصر جمع نمیشه به خاطر اینکه اما مستلزم نبود بصره و همینطور عبوبات و بنوبات هم. این حرفش چی گفتن؟ آخون میفرمن کذاقی اینطوری گفتن. اما بعد حالا ما خواهید این عبارتش رو بخونیم بعد فیه بحثا نیشون تو من و علم ان مقولیت تقابل علا اقسامهی به تشکیک، این که تقابل به اقسام خودش اطلاق میشه حمل میشه به تشکیکه، یعنی این کلی نسبت به افراد خودش متواتی نیست، مشککه، یعنی برخورداری افراد کلی از این معنای کلی یک نواخت نیست. و اشدها فی بابه السلب و الایجاب، شدیدترین اقسام در باب تقابل، یعنی همه تقابل دارن ولی اونی که از همه تقابلش قویتر سختتر مقابلش جدیتر سلب و ایجاب. خب حالا این گفته دیگه، من که دارم عبارت رو معنا میکنم اشد نیست؟ اشد دو میشه معنا کرد به چی؟
نه
بله، پس ما حالا الان داریم اینو تقریر میکنیم. ببینیم این فرمایش رو گفتن، داره میگه لعن اشد و اشد دوها فی بابه از سلب و ولی ایجا. چرا استدلال کرده؟ گفته لعن منافی الشیعه اما رفعه او ما یستلزم و رفعه. منافی شی یعنی مقابل شی، چیزی که با شی تقابل داره او رو نفی میکنه، میگه من که هستم جای تو نیست، یا رفع خود اون شیعه یا چیزیست که مستلزم رفعش باشه. فقط این دوتا هستن. چرا؟ لأنما اداهما ممکن الاجتماع مع ذلک الشیء، چون غیر این دوتا که میشه با اون جمع بشن، این دوتا هن که با هم جمع نمیشن و هم دیگر رو طرد میکنن. یکی رفع شیعه با شیعه جمع نمیشه، یکی هم چیزی که مستلزم رفع شیعه. ولا شک ان منافات رفع شیعه معهو انما یل ذاتیهما، منافات رفع شیء با شیء، این معهو هم فارسیه دیگه، منافات رفع شیء با شیء همانا، این منافات به خاطر ذات شیء و رفعشه، شیء و رفعش ذاتن چنینن که با هم منافات دارن. بل ذالک یحکم العقل بالمنافات بینهما بلا توقف به مجرد ملاحظتهما، به خاطر همینم هست که عقل منافات اینها رو میفهمه بدون توقف، به مجرد اینها رو ملاحظه میکنه، میگه بود و نبود. ما قطع نظرا ما اداهما تفصیلا و اجمالا، با قطع نظر از ما ادا، چه ما ادا رو بخوای تفصیلا بهش نظر کنی میگه لازم نداره، چه بخوای اجمالا، اصلا نظر به ما ادا چه تفصیلا و چه اجمالا اینجا نقشی نداره، اینجا فقط خودشون نقش دارن، میگه بود و نبود. قیام و عدم قیام، وجود زید و عدم وجود زید. و اما منافات و مستلزم رفع شی لهو، این دوش با عربی شد، اما منافات مستلزم رفع شی باشه، این که مستلزم رفع شی هم منافات داره باشه، فانما هی الاشتمالهی الرفع، این منافات به خاطر ذات نیست، معلومه چون میگیم چون مستلزم رفعه پس به خاطر مشتمل بر رفع بودن و مستلزم رفع بودنه. فیکون و منافاته لا لذاته، پس این منافات مباشرتا نیست، مستقیما نیست، بلکه علا سبیل تبعیته، یعنی منافات اونجا هم حقیقی هست ولی به واسطه است. فالمنافات الذاتیت انما هی بین الایجاب و سلب، پس منافات ذاتی تنها بین ایجاب و سلبه. و اما فی ما سواهما، اما در غیر ایجاب و سلب متضادین، عدم و ملکه متضایفین، فتکون و تابعتا لمنافاتهما، اونا تابع منافات ایجاب و سلب هستن. فیکون و تقابل بینهما، یعنی تقابل بین ایجاب و سلب، اشد و اقوا، شدیدتر و قویتر. هاکذا قیل، همه آدرسایی که گفتیم، هم در شرح مقاصدی حرف اومده هم در شرح مواقف. اما خون بفرمند که و فیه بحثان، یه چیزی میشه اینجا گفت و اون که این حرف مبتنی است بر این که گفتن نقیض و کل شیئن رفعه، یعنی نقیض هر چیز رفعشه، پس ایجاب و سلب میشن چی؟ یکیشون رفع دیگری. و فیه بحثون، و هو این است که انل رفع ان کان هو المنافات به ذات، اگر رفع منافات به ذاته که شما گفتید، گفتید رفع شی منافی شی است به ذات، منافات به ذات اینه که یک چیزی رفع دیگری باشه، اگه اینطوری بخواد باشه وقت هیچ جا شما تقابل نخواهید داشت. اگر اینطوری باشه لم یکون هناک تقابل به ذات اصلا، لأن التقابل من الطرفين تقابل باید دو طرف باشه. خب در تناقض اون عدم رفع ایجابه هست، اما ایجابه چی؟ ایجابه که رفع عدمه نیست، رفع عدم قیام عدم عدم قیامه، نه خود قیام. این همون اشکالیه که کردن به نقیض و کلش این رفع و لن تقابل من طرفین و سلب رفع للایجاب و لیس الایجاب رفعا للسلب فان رفع بیازه هو لا بیاز و رفع لا بیازه هو لا لا بیاز. دو تا لا میخواد، لا لا بیاز رفع لا بیازه، و اما خود بیاز این ملازمه یا لازمه بفرمایید، و اما البیاض فهو لازمون للرفع لا نفسه. پس با این حرفی که شما زدید نتیجهش میدونی چی شد؟ نتیجهش این شد که اصلا تقابل به ذات نداری، چون همیشه مقابله یک چیزه با یک چیز دیگه و سلام. اما اونم بیاد با این مقابله کنه، اون به ذات نیست، اون همون به طبعی که شما خودتون گفتی. خب حالا پس چه کار کنیم؟ اصلا ما تقابل به ذات نداریم؟ آخون میگه چرا؟ یه راه حل داره. راه حلش اینه که از اون اول که گفتیم مقابل شیء رفع شیء، اون رفع مگه مصدر نیست؟ مصدر هم به معنای معلومی به کار میره هم به معنای مجهولی، ضرب هم به معنای زدن به کار میره هم به معنای کتک خوردن. چرا؟ چون ان یضرب اگه برای تعویل مصدر میشه چی؟ میشه ضرب. ان یضرب هم برای تعویل مصدر میشه چی؟ بازم میشه ضرب. به تعبیر دیگه ضرب میتونه به فاعل اضافه بشه، میتونه به مفعول اضافه بشه. ضرب زیدن یعنی زدن زید امر را، یا ضرب امرن یعنی کتک خوردن امر. خب اگه اینه، پس ما این رفع رو در اینجا به معنای هم فاعلی میگیریم هم مفعولی، هم به معنای مصدر معلوم میگیریم هم مصدر مجهول، و مشکل حل میشه. پس ولحلو هو ان یراد بالرفع الذی هو مصدرون کلا معنیه من المعلومه والمجهول. میگن مصدر مجهول که میگن یعنی همین، یعنی مصدری که انتساب مفعول داره، یعنی فاعلش ذکر نشده مفعولش مورد توجهه. و مرحوم حاجی اینجا تو تعلیق اسفار دارن که بعضی گفتن اون الحمدلله همینطوره استعمال شده در دو معنا. الحمدلله یعنی حمد شدن مال خداست، حمد به معنای مجهولی یعنی محمود خداست. منحصراً کسی که مستحق محمود بودن است خداست. یه معناش همین که نه، هم کردن مال خداست، چون به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، هر که هر کاری میکنه با اون نیرویی است که خدا داره میده. اگر بخواهیم خدا رو و مسئله فاعلیت خدا رو ببینیم، شما مسئله روح و بدنتون رو نگاه کنید. بدن میره بالا میاد پایین، دست میره بالا میاد، زبان حرکت میکنه، اما همه ما که قائلیم به این که روحی هست که حقیقت ما همونه و اراده اوست که فعاله، میفهمیم که زبان با قدرت روح میره بالا و پایین، دست با قدرت روح میره بالا و پایین. یعنی مباشر امر حرکت کیه؟ روح. مباشر حرکت. اگه اینو توجه کردی، اون وقت یک کسی میتونه بگه که رابطه خدای متعال با روح همون رابطه روح با بدن، ولیس کمثله شیء. یعنی اینو میفهمیم که فقط یه تمثیله، ولی به حول الله و قوته اقوم و اقعد، یعنی اون دست پشت کاری که من دارم بالا بلند میشم و مینشینم، اگر اون حول و قوه الهی نباشه من نمیشینم و نه بلند میشم. و این وقتی خیلی روشن‌تر میشه که ما به این که معلول در بقا احتیاج به علت داره توجه کنیم. شاید یه بار دیگه هم گفتیم این دستی که در این نقطه هست، نقطه الف، حالا میخواد بیاد در نقطه با. خب در نقطه الف که هست، به ایجاد الله موجوده یا به وجود خودش موجوده؟ خودش که ممکنه، به وجودی که خدا داره به او میده. خب وقتی میاد نقطه ب چی میشه غیر از این است که این وجودش امتداد پیدا میکنه از نقطه الف تا نقطه ب؟ یعنی از اینجا میاد، این همطور امتدادش ای هست امتدادش، یعنی یه همچین چیزی میاد تا، و متصل هم هست، بغل بغل هم نیست، تجدد امثال نیست، یک وجود ممتده. خب او داره وجود میده. اگه او داره وجود میده پس من چه کارم؟ جوابش اینه که شما فقط همون مریدی، دلت که بخواد دست به سمت راست بره خدا میبره، و وقتی میخواد دست به سمت چپ بره خدا میبره. یعنی فاعل حقیقی اوست و من فقط فاعل ما به الوجودم، یعنی اون فاعلیت در بستر من انجام میشه و من مجرای اون فاعلیت هم، لذا به منم فاعلیت نسبت داده میشه. بله ما معدیم، ها همین حرفی که جناب آخوند قائله. آخوند قائله به اینه که فاعل مباشر همه ممکنات خدای متعاله، و همه اون چیزهایی که در فلسفه مشا به عنوان فاعل شمرده شدن همه اونا چی هست؟ معدن. بله ارادم کار خداست، فقط شما همین مختارید که اون اراده رو داشته باشید، همین که اختیار میکنید اراده رو خدا ایجاد میکنه. اراده صفت فعل. فرمان و فیه بحثون، در این گفته که گفتن آقا اقوا و اشد اقسام تقابل سلب و ایجاب، به خاطر این که اصلا تقابل یعنی رفع، تقابل یعنی تنافی، یعنی رفع، و اونجا رفع مستقیمه، در جاهای دیگه رفع به واسطه است. یه از تنافی به ذات علل وجه الذی ذکر فی معنی المنافی یستلزمو باید باشه، یلزمو تنافی به ذات، به اونطوری که شما در معنای تنافی گفتید، ای گفتید تنافی به ذات یعنی اینکه یکی رافع دیگری باشه، او رو از بین ببره. مستلزم اینه که ان لا یتحقق بین الشیئین اصلا، اصلا این بین دو طرف برقرار نشه، همیشه یه طرفی باشه. فان احد الطرفین، برای اینکه یکی از طرفین در سلب و ایجاب، و این کان منافیا بالمعنى المذکور للطرف الاخر، ولی اینکه به اون معنایی که شما گفتید منافی طرف دیگره، یعنی سلب برای ایجاب، که سلب للایجاب، لکن طرف الاخر الذی هو الایجاب لا یکون منافیا لمقابله بذات، اون طرف دیگر که ایجاب باشه که اون منافی نیست با سلب بذات، بل المنافی بذات له، همون که شما گفتید رفع سلب و سلبه که المستلزم للایجاب، که مستلزم ایجابه و مستتبع ایجابه. پس مشکل درست کردید با این حرف زدنتون. والاولا ان یراد، اولا این است که اراده شود از رفع یا اون سلب، اما از سالب بودن یا مسلوب بودن، المعنى المصدری علی الوجه المطلق، اراده شود معنای مصدری به طور مطلق. خب معنای مصدری به طور مطلق یعنی چه؟ یعنی اعم از این که مصدر معلوم باشه یا مصدر مجهول، این در حقیقت یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا، نه این که در مطلق و در دو فردش، مطلقی که مثل اینکه معنی رقبتن رقبه، یعنی چه مؤمن و چه کافر، این اون نیست. این علل وجه المطلق یعنی دیگه نگو مصدر معلوم، نگو هم مصدر مجهول. پس این مصدر در دو معنا به کار میره و استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها محال نیست که از محسنات کلامه، کسی بتونه یه جوری حرف بزنه که از حرفش 100 تا معنا بشه فهمیده بشه، مثل قرآن شریف. قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره، و بسیاری از باطنها جوریست که اگه عقل رو بهش تفهیم کنن میفهمه که از این لازم میاد اون. این طور میشه علی الوجه المطلق الذی یمکن اخذه به معنى الفاعل او المفعول. لذا خود جناب حاجی در شرح منظومه داره که نقیض و شیئن یا نقیض و کلن رفع او مرفوع، نقیض هر چیز رفع اون چیز یا مرفوع اون چیزه، یعنی نقیض قیام عدم قیامه، نقیض عدم قیام چیه؟ همون خود قیامی است که با این عدم قیام رفع شده، رفع شده یه اینه. پس رافع و مرفوع هر دو نقیضن. این بیانی است که نه، مرفوع شدن و رافع بودن گفتیم مثل بله، ولی وقتی گفتید مجهوله، مصدر هم به معنای فاعل به کار میره، یعنی وقتی مصدر معلوم شد اون وقت میشه به معنی مثل زیدون عدلون، یعنی عادلون، چون عدلونش چیه؟ مصدر معلومه، اون وقت به معنای فاعل به کار میره. اگر هم گفتی زید مثلا ضربون، ضربون یعنی کتک خورده است، مضروبون، بله مصدره، ولی مصدر به معنای فاعل و مفعول به کار میره. کی به کار میره؟ اول باید معلوم و مجهول خودش درست بشه، تا و الا مصدر به معنای مفعول چرا به کار بره؟ مصدر باید به معنای فاعل به کار بره. میگه به معنای مفعول هم به کار میره، به خاطر اینکه هم معلوم داره مصدر هم مجهول. بله بله بله، پذیرفتن. بله
تقابل تضاد و مرگ ملک و عدم ملک و تضایو از تعریف خارج میشه،
چرا؟ چون قرار بود فقط تقابل به ذات تعریف بشه. جلسه پیش میگفتن که تقابل بین ملزوم و عدم لازم خارج از مقسم اصلا. چرا؟ بخاطر این تقابلشون به ذات نیست. اگر این حرف رو بزنید یه اشکالشون دارد میشه.
خیلی خوب، حالا اینا میمونه برای بررسی. من خواستم یه چیز رو ابتدا عرض کنم و اون این که تقابل معمولا الان تو این چیزهایی که خوندیم میگن آقا تقابل چهار قسمه. چون من اینو ندیدم، اگر دوستان تو مطالعاتشون برخورد کردن حتی به خصوص تا فردا اگه بتونن، تقابل رو گفتن ایجاب و سلب، ملکه و عدم، تضاد، تزایف. اصل این که چهار تا باشه خودش محل تأمل، بعدن خواهیم گفت تزایف از اقسام تقابل نیست، اون یه حرفه، فعلا به اون کار نده. فعلا به این کار داریم که ملکه و عدم یعنی چه؟ یعنی بصر مثلا و عما، تضاد یعنی سفیدی و سیاهی، تضایف یعنی عبوت و بنوبت. اینا همه کار داره به مقام ثبوت، اما ایجاب و سلب مربوط به قضیه است. ایجاب و سلب به مقام ثبوت کار نداره، اون به مقام چی کار داره؟ اثبات. به نظر میاد باید اینطوری گفته بشه که تقابل که به معنای امتناع اجتماع، امتناع اجتماع، مشترکن، مشترک لفظی است بین دو معنا. اینو ابتدا امروز مطرح کنیم تا شما راجع به این فکر بکنید. یک، امتناع اجتماع در واقع. امتناع اجتماع در واقع مربوط به مقام چیه؟ ثبوت. خب امتناع اجتماع در واقع، این تقابل به این معنا چهار قسمه: نقیزان. نقیزان یعنی چه؟ یعنی وجود الف و عدم آن. حال به جای الف هرچی میخوای بذار، بگو وجود زید و عدمش یا وجود عدالت زید و عدم، هیچ فرق نمیکنه. وجود یک شی با عدمش میشه چی؟ تقابل نقیزین. یکی هم ملکه و عدم، اونا روشنه، ملکه و عدم. یکی هم زدان، یکی هم متضایف. این یک معنای از تقابله. این معنای تقابل یعنی امتناع اجتماع در واقع، که حالا اینا وقتی با هم توضیح بدیم انشاءالله فردا توضیح میدیم که اون واقع باید به همون معنایی که ما میگیم گفته بشه، اراده بشه تا درست بشه، و الا تقابل سلب و ایجاب به قول آقایون میشه اعتباری یا مجازی. اینا حرفای بعدیه. اونی که الان روش تأکید داریم اینه که تقابل یک معناش امتناع اجتماع در واقعه، یک معنای دیگهش اینه دو، امتناع اجتماع، دور بالا می‌نویسیم چون پایین سخت بنویسیم، امتناع اجتماع در صد. تا گفتی صدق پای قضیه پیش میاد. یعنی دو تا قضیه متقابل باشن، یعنی نشه هر دوشون صادق باشن، امتناع اجتماع داشته باشن در صدق. وقتی گفتید امتناع اجتماع در صدق، وقت میام سراغ قضايا. کجا هست که امتناع اجتماع در صدق هست؟ میگن آقا در دو جا بیشتر نیست. یکی امتناع اجتماع در دو قسم بیشتر نداره. یکی تناقض، یکی هم تضاده. برای اینکه امتناع اجتماع در صدق مال جاییه که قضیه ها اختلاف داشته باشن به ایجاب و سلب. ای دو تا قضیه است، هر دو موجب است، با هم کاری ندارن، یا دو تا سالبه است، با هم کاری ندارن. قوام این تقابله به چیه؟ به سلب و ایجابه. لذا این امتناع اجتماع در صدق رو اسمش میذاریم تقابل به سلب و ایجاب. اون برای ریشه یه چیز دیگه است. نه، خود قضیه زید کور است. حالا به جای زید الف بذارید، به جای کورم ب. اون وقت چی؟ اینه. وقتی میگی در قضیه، یعنی به محتوا دیگه چیه؟ کار نداریم، فقط به این قضیه کار داریم. خب ببینیم این شکل قضیه میفرمان که اگه تقابل به ایجاب و سلب یعنی امتناع اجتماع در صدق رو بخوایی، در دو جا بیشتر نیست. یکی در نقیزه اینه. نقیزه این یعنی چون صدق دیگه دو تا قضیه دارید، این دو تا قضیه همه چیزشون یکیه، فقط به ایجاب و سلب فرق میکنن. و البته اگه محصور باشن باید به در کم من با هم فرق کنن، در جهت هم اگه موجه باشن باید فرق کنن. اونا یه بحثایی که باید بیش توجه بشه. ولی مهم اینه که متناقضان متقابلند. پس در اجتماع امتناع اجتماع در صدق یا تقابل ایجاب و سلب، یک مصداقش چیه؟ متناقضانه. که میگن آقا قضیه در یک تقسیم تقسیم میشه به اونی که موضوعش جزئیه میشه شخصیه. یا آقا در قضیه شخصیه فقط کیف فرق بکنه کافیه برای تناقض. زید موجود است، زید موجود نیست. زید عادل است، زید عادل نیست. اگر این مال مجاز طبیعیه، طبیعی یعنی حکم، موضوع کلیه، اما حکم رفته رو خود طبیعت، رو افراد نرفته. میگیم الانسان ممکن، الانسان لیس به ممکن. اینجا هم باز چی؟ همین مثل قضیه شخصیه میمونه. اختلاف به ایجاب و سلب برای تناقض کافی. یه وقت حکم رفته رو افراد، حکم رو افراد رفت، یه وقت کمیت افراد بیان شده میشه محصوره، یه وقت بیان نشده میشه مهمله. میگن محصوره اگر شد، اون وقت قضیه موجبه کلیه داریم، سالبه کلیه داریم، موجبه جزئیه داریم و سالبه جزئیه. موجبه جزئیه، حالا اینو پایین تر بنویسیم، موجبه جزئیه و سالبه جزئیه. یعنی آقا این با این متناقضه، یعنی موجبه کلیه با سالبه جزئیه، چون در محصورات باید علاوه بر کیف کم هم فرق کن، اینم با این متناقضه. اما این دوتا با هم چی؟ موجبه کلیه با سالبه کلیه، یعنی متضادن. این متضاد، اصطلاح متضاد اینجا با اون اصطلاح تضاد در این تقسیم مشترک لفظیه، چنان که تناقض در اینجا در این تقسیم با تناقض در اونجا باز مشترک لفظیه. وقت میگم مثلا این دوتا متضادن، وقت میگن فقط امتناع اجتماع در صرف فقط در این دو جاست. تناقض یعنی دو قضیه متناقض با شرایطش دیگه، با همه اون شرایط مذکور در منطق. متناقض بخواد باشه باید اون شرایط داشته باشه، ولی نمیشه متناقض. یکی هم تضاد، دو قضیه که فقط در کیف اختلاف دارن، یعنی ایجاب و سلب، و هر دو کلی هم. در کتاب های منطقی اینو گفتن تقابل دو قسمه. به نظر میاد اون تقابله که مال منطقه با این تقابل که مال فلسفه است با هم قاطی شد. ایجاب و سلب اصلا باید مقسم باشه برای اون تقابل منطقی. تقابل به ایجاب و سلب یعنی امتناع اجتماع در صدق، خودش دو قسم بیشتر نداره، تناقض و تضاد. بله به حسب صورت اصلا منطقیه، به محتوا کار نداره، به مقام ثبوت کار نداره، همش کارش به مقام اثباته. این یه حرف دیگه است. این به نظرم من جایی ندیدم، ملاحظه بفرمایید، به نظر میاد حرف صحیح در بحث تقابل اینه. و السلام علیکم. بله 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 به نظر میاد اون درسته، منتها به عنوان تقابل مطرح نکردن. بعضی کتابای منطقه به نظرم خواجه است مطرح کرده، الان یادم نیست، حالا اینا رو تفصیلا فقط راجع به این فکر بکنید. کسی بیاد بگه آقا تقابل لفظ مشترکه و اونجا به یه معناست و اینجا به یه معناست، تناقض لفظ مشترکه، تضاد لفظ مشترکه، این به نظر میاد قابل تأمله. ولی هم